اگه میخوای کار بزرگ انجام بدی، پس با گروه های بزرگ بپیوند و مشارکت داشته باش.
ما با مشارکت میتونیم تغییرات بزرگ ایجاد کنیم.
وقتی تنها باشی، خب به اندازه یک نفر هم میتونی کار انجام بدی.
با دیگران همکاری کن تا سهم خودت از زندگی دریافت کنی.
تغییرات بزرگ در گرو مشارکت است. انجامش بده.
مشارکت یعنی بیرون آمدن از حلقه تنهایی.
مشارکت با تو دنیای بزرگتری را معرفی میکنه.
و اگه توانایی‌ت اندک است، پس با دیگران مشارکت داشته باش.
دیوارای خونه دورم کردن، از تموم دنیا دورم کردن، تو خودم تو تنهاییم حبسم من، عشقام از بس ریخت کورم کردن، تو دلم عشقت ولی بیچاره، از غم دوری همش بیماره، آرزوم خوب شمالم اما هر طرف میخوام برم دیواره، نیستی اینجا ولی من حست میکنم، تو هر لحظم تو رو احساست میکنم، انگار دارم هنوزم لمست میکنم، دل تنگتم، نیستی اینجا ولی عشق تو با من، قلبم داره فقط واسه تو میزنه، از دل تنگی دلم جون میکنه، دل تنگتم، مردم و میشمارم، من بدون تو این تنهایی، از خودم از زندگیم بیزارم، قصه خوردن کار هر روز منه، عشق تو آتیش به جونم میزنه، من فقط عاشق شدم فقط همین، بیگناهم جرمم عاشق شدنه، بی‌حوصلم خسته است دلم، تموم شده تحملم، نیستی اینجا ولی من حست میکنم، تو هر لحظم تو رو احساست میکنم، انگار دارم هنوزم لمست میکنم، دل تنگتم، نیستی اینجا ولی عشق تو با منه،
بله، ای آهنگ و سفارش شنونده عزیز ما محمد خدادادی بود که در گلشهر و در کارگاه خیاطی هستن همراه دوستایشان و در صفحه اینستاگرام از ما درخواست کرده بودن با صدای امین حبیبی.
خب انشالله شنیده باشم و لذت برده باشم.
بله، تشکر از همراهیتان. در آخرین بخش برنامه روی موج جوانی همراه ما باشین. گلانه
دیدین بعضی از آدم ها چقدر گرم و مهربان حرف میزنن، چقدر زوایای مختلف یک ماجرا را باز میکنن و راه درست نشان میتن. باید بگوییم این افراد از عقل و فهم خوبی برخوردار هستند. حضرت علی علیه السلام میفرمایند عقل هر کجا باشد اونس گیرنده و الفت پذیر است.
دوستان و شنونده های محترم، تشکر از همراهیتان. پروتکل های بهداشتی را حتما مراعات بکنین. کرونا همچنان جدی است و جدی بگیرین. تا فردا راه نیست. خدا نگهدار.
خداحافظ دوستان عزیز.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
عناوین اصلی خبرها. رهبر معظم انقلاب: بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. قدردانی اشرف غنی از ایران به خاطر کریدور چابهار. و انتقاد لاوروف از خروج آمریکا از پیمان آسمان باز. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و اینجا استدیوی خبر رادیو دری است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان این نیرو را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. امروز چهارشنبه 25 نوامبر سال 2020 سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که امروز منتشر شد تصریح کردند بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی یادآور شدند در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری، در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی همه جا نام بسیج برده می‌شود و حضور بسیج جلوه می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه این پیام با اشاره به اینکه ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس پایه‌های اصلی این توانایی‌ها و گره‌گشایی‌هاست افزودند اینها خود نعمت‌ها و موهبت‌های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی آنها را حفظ کرد و بر آن افزود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است خاطر نشان کردند دشمنان این ملت اکنون و همیشه در این اندیشه بوده اند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تاکید کردند مسئولان سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخلاص و برنامه ریزی به پیش روند. رئیس جمهور افغانستان از جمهوری اسلامی ایران به دلیل کریدور چابهار قدردانی کرد. با گزارش ایرنا، محمد اشرف خانی روز سه‌شنبه در نشست ژنو در خصوص افغانستان گفت آسیا در مرحله تبدیل به منطقه عمل کرده است و به یک اقتصاد قاره‌ای تجسم یافته است. وی افزود با انتقال مرکز ثقل اقتصاد جهان به آسیا، این قاره احتمالاً در گسترش دامنه سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و از جمله سرمایه گذاری در تمام کشورهای آسیایی نقش مهمی خواهد داشت. رئیس جمهوری افغانستان همچنین با اشاره به ضرورت توافق منطقوی قوی برای ایجاد صلح پایدار گفت مزایای اجماع بین رهبران منطقوی فرایند و راهبردی برای اجماع سیاسی درباره همکاری و حمایت از صلح و رفاه در افغانستان و یک برنامه سرمایه گذاری برای افزایش ارتباطات منطقوی ایجاد می کند. پارلمان افغانستان در واکنش به اظهارات معاون اول اشرف غنی در خصوص فساد این نهاد استعفای وی را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، امرالله صالح اخیراً پارلمان افغانستان را به فساد متهم کرده و گفته بود مسئولیت اعضای این نهاد در برابر پیگرد قانونی باید برداشته شود. پارلمان افغانستان امروز در بیانیه تاکید کرد معاون اشرف غنی باید اظهاراتش را با ارائه اسناد و شواهد ثابت، اسامی نمایندگان آلوده به فساد را مشخص و از پارلمان نیز عذر خواهی کند. پاکستان افزایش حملات تروریستی در افغانستان را موجب تضعیف تلاش‌ها برای پیشبرد روند صلح این کشور دانست. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه پاکستان امروز در بیانیه انفجار تروریستی در شهر بامیان را که ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت محکوم کرد و تشدید اقدامات تروریستی در افغانستان را نگران کننده خواند. وزارت امور خارجه پاکستان ضمن محکومیت تروریسم در تمامی اشکال بر تعهد خود در حمایت از افغانستان امن و باثبات تاکید کرد. بر اثر دو انفجاری که روز گذشته در شهر بامیان افغانستان روی داد، 17 نفر کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. برخی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان بر این باورند که آمریکا سعی دارد با حمایت برخی از گروه‌های تروریستی از جمله داعش در افغانستان به روند صلح در این کشور آسیب وارد کند و چهره افغانستان را بیش از این نیز تخریب نماید تا مردم به کلی به پایان جنگ در این کشور ناامید شوند. انفجار موتر بم گزاری شده در شهر قندهار در جنوب افغانستان 18 زخمی بر جا گذاشت و گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد یک اراده موتر بم گزاری شده از ظهر امروز در شهرک اینو مینه در شهر قندهار منفجر شد که بر اثر آن 18 نفر از جمله 6 نظامی و فرمانده پلیس حوزه 11 امنیتی این شهر نیز زخم برداشتند. حملات تروریستی و انفجار بمب‌های مغناطیسی در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل افزایش یافته که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت دشمن از ضربه به فیزیک نظام جمهوری اسلامی ایران ناامید و مایوس و جنگ نظامی از برنامه‌هایش خارج شده است. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در آیین رونمایی از طرح‌های خدمت‌رسانی بسیج با اشاره به ناکامی دشمنان در رویارویی نظامی با ایران گفت دشمن نظام جمهوری اسلامی دین، فرهنگ، معیشت و سلامت مردم ایران را هدف قرار داده است. فرمانده کل سپاه پاسداران تأکید کرد بسیج در تمامی عرصه‌ها ایستاده است تا از ارزش‌های والای ملت ایران تحت فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی دفاع کند. سرلشکر سلامی همچنین با بیان این که بسیجی ها از هیچ دشمنی نمی ترسند خاطر نشان کرد جوانان بسیجی از حیثیت ملت ایران دفاع می کنند و تا آخر این ماجرا که زوال و نابودی کامل دشمنان است ایستادگی می کنند. ده‌ها عنصر وابسته به ترکیه در 3 انفجار و 1 کمین خونین در سوریه کشته شدند. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، در 24 ساعت گذشته 3 انفجار در شهرهای الباب، افرین، ولایت ادلب و 1 کمین موفق عناصر کرد سوریه در شمال رقه منجر به کشته شدن 29 عنصر وابسته به ترکیه و 35 زخمی شد. در پی اشغالگری ترکیه شهرهای شمالی سوریه هر از گاهی شاهد حمله و انفجار موتر و موتور سایکلت های بمبگذاری شده هستند. همکنون مناطقی در شمال سوریه در اشغال اردوی ترکیه است. وزیر امور خارجه روسیه از خروج آمریکا از پیمان آسمان باز انتقاد کرد و آن را ضربه دیگری به امنیت جهانی دانست. با گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خروج آمریکا از پیمان آسمان باز را ضربه دوباره بر پیکره امنیت جهانی دانست و تاکید کرد در صورت پایبندی کشورهای اروپایی به تعهداتشان مسکو حاضر به ادامه همکاری در چارچوب این توافقنامه هاست. لاوروف همچنین با ابراز تأسف افزود پیمان آسمان باز هم به عنوان یک ابزار مهم دیگر برای حفظ ثبات جهانی و لطف تصمیمات ایالات متحده کارایی خود را از دست داده است. وزیر امور خارجه روسیه همچنین با انتقاد از این که مسکو دائما و بدون ارائه دلایل از سوی تعدادی از کشورهای غربی مورد اتهام قرار می‌گیرد، از آمادگی این کشور برای گفتگو درباره وضعیت جدید در عرصه ثبات راهبردی خبر داد. وزیر امور خارجه یمن حضور جمهوری اسلامی ایران در فرایند سیاسی یمن را کمک کننده و مشوق صلح در این کشور دانست. هشام شرف وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن امروز در گفتگو با خبرگزاری یورونیوز گفت برخی طرفها ایران را به تجهیز سلاح یمن متهم کرده و ادعا می کنند ایران باعث تشدید درگیری است، اما ایران ثابت کرده که به دنبال برقراری صلح و آرامش در یمن است. وزیر خارجه یمن تأکید کرد یمنی ها می خواهند کشورشان کشور صلح باشد و زندگی طبیعی داشته باشند و این جنگ خرابکارانه زندگی اقتصادی، اجتماعی و مالی مردم را نابود نکند، اما برای عربستان و امارات تخریب و ویرانی یمن مهم نیست. اطفال یمنی به دلیل جنگ ائتلاف متجاوز سعودی در این کشور محاصره، سوء تغذیه و نبود داروهای مورد نیاز در یمن جان خود را از دست می دهند. با گزارش امروز خبرگزاری ایران پرس، ده‌ها طفل یمنی به دلیل سوء تغذیه در شفاخانه السبعین در شهر صنعا تحت درمان قرار دارند و این اطفال پس از ورود به شفاخانه کمی بهبود یافتند. بر اساس این گزارش، سوء تغذیه در یمن به دلیل جنگ عربستان سعودی و محدودیت‌هایی که برای دسترسی به مواد غذایی و دارویی برای آنها ایجاد شده شدت یافته است. و مقام‌های ایالت مینسوتا تایید کردند که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این ایالت نشان داد که نامزد دموکرات پیروز است. با گزارش پایگاه خبری هیل، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سرانجام بعد از کارشکنی‌های بسیار با آغاز روند انتقال قدرت به جو بایدن موافقت کرده است، مقام‌های مینسوتا پیروزی نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت را تایید کردند. مقام‌های هیئت مدیره ایالتی مینسوتا با اتفاق آرا نتیجه پیشتر اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این ایالت را که نشان می‌داد جو بایدن نامزد دموکرات بر دونالد ترامپ پیروز شد تایید کردند. رهبر معظم انقلاب: بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. قدردانی اشرف غنی از ایران به خاطر کریدور چابهار. و انتقاد لاوروف از خروج آمریکا از پیمان آسمان باز. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز تشکیل بسیج مستضعفان این نیرو را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. امروز چهارشنبه 25 نوامبر سال 2020 سال روز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. اما درباره صحبت‌های مقام معظم رهبری تحلیل از موسی عاملی استاد دانشگاه را به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادران عزیز، خواهران محترم عزیز سلام و ادب و احترام دارم و تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. این یاد فرخنده حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه را که پشت سر گذاشتیم و تبریک دارم به مناسبت هفته تلیز بسیج بزرگ داشته، این هفته بزرگ که حقیقتاً با عنوان ذخیره بزرگ انقلاب قطعاً خدای تبارک و تعالی نسبت به جماعت مؤمنین رضایت بیشتری دارد از اینکه هر مؤمنی، هر مسلمانی جداگونه برای خدای زندگی بکنه، جداگونه عبادت انجام بده. یاد الله مع الجماعه، اینکه حتی بزرگترین فریضه دینی ما که همون نماز باشه، خدای تبارک و تعالی دستور میده برکه او مع الراکعین، یا اینکه ما در نماز میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، نمیگم ایاک اعبد، یعنی حقیقت نماز به صورت جماعت هستش. خب اگر با این دید به حقیقت دین نگاه بکنیم، بسیج به معنای بسیج و جمع شدن تمام نیروهای مؤمن و ارزشمند هستش. خب نفس کلمه بسیج معنای جمع شدن، گرد هم آمدن، یکی شدن ارزشمند هست. حالا اگر یک هدف مقدسی هم در کنارش قرار گرفت، برای اینکه خدمت رسانی به خلق خدا باشه، برای اینکه کمک به هم نوع باشه، برای اینکه حقیقت دین، حقیقت وطن، میهن، همه اینها از گزند دشمنان در امان بمانه، اون وقت می شود مثلی که ما معظم رهبری در فرماشادشون مکرر گفتن. این امثال هم در بزرگداشت این هفته عزیز و مبارک فرمودن که ذخیره الهی است این شجره طیبه بسیج. و امام راحل رضوان الله تعالی علیه بسیج رو شجره طیبه خوندن که فرعها فی السما، به حقیقتی که ما نمیدونیم این اکلش، این میوهش چقدر با برکت هست. باور بفرمایید حسرت میخورن کشورهای دیگری که این مطلب رو ندارن. با یک اشاره ولی مردم معتقد آنچه نباید انجام بدهند انجام نمیدن. اگر خاطرتون باشه حقیقت بحث پیشگیری از کرونا، درمان کرونا، که ما مردم رهبری هم روزهای ابتدایی دستور دادن و فرمایش کردن و سفارش کردن به مردم که رعایت کنن، چقدر این رعایت کردن ها بیشتر شد. در خصوص فرایند کمک مؤمنانه دیدیم که با فرمایش ایشون چقدر مؤمنین و متدینین خاصتا قاطبه مردم، بسیج مردمی صورت گرفت و کمک کردن اونهایی که هم درآمد هستن. من فکر میکنم حقیقت بسیج یک نعمتی است که هم در حالت اضطرار به داد این ملت رسیده، کما این که برای دفاع مقدس، 8 سال دفاع مقدس، گره های کوری که می افتاد مثل آزادسازی و خرمشهر، این بسیج بود که وارد عمل شد، وارد میدان شد. هم برای آبادانی و جهاد سازندگی که بعد از دفاع مقدس اتفاق افتاد، در وقایعی مثل سیل، در وقایعی مثل زلزله هایی که اتفاق افتاد، حوادث غیر مترقبه ای که به هر حال نیاز به تجمیع افراد بود، از گروه ها همین دوستان عزیز بسیجی بودن. من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی این اخلاص رو به بسیجیان بیشتر عنایت بکنه، کما اینکه اصلا هدف از بسیجی بودن گمنام بودنه، دور از نام و نشان بودنه، دور از تشریفات بودنه، دور از یه فرمایشی دارد امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، میفرماید که از نشانه های مؤمنین اینه که منتظر تمجید دیگران نیستن. امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمودن کار برای خدا دلسردی ندارن، و حقیقت بسیج اینه، اگر با گرمی و دلگرمی وارد کار میشه به خاطر این کارش برای خداست. انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق رو عنایت کنه که جزء بسیجیان مخلص باشیم انشاءالله.
اما امروز در ایران ششمین روز هفته بسیج است که با عنوان بسیج نیروی مقاومت ملت ایران نامگذاری شده است. در این باره صحبت‌های سردار یوسفی، مسئول حفظ و نشر آثار دفاع مقدس خوزستان را به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. از ادب و سلام دارم پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد جلال الله فرجه شریف و دعا میکنیم که انشاءالله سر جنازه میشن و همه با صحت و سلامت برای ایشون فرهم کنن انشاءالله. دعا به جان مقام عظمای ولایت رهبر حکیم و فرزانه گلاب اسلام طول عمر بده وجود و نازن ایشون، سلام شهدای عزیز، جانبازان، آزادگان و ارزان بزرگان، همه ایثارگران عزیز در عرصه دفاع و جبهه مقاومت که این روزها در واقع به عنوان یکی از سمبولهای مقاومت و ایثار و فداکاری هستن. خب هفته بسیج رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. یاد شهدای بسیجی رو هم گرامی داریم، جانبازان عزیز بسیجی ما، آزادگان و همه سرافرازان بسیج که امروز در واقع آبروی نظام ما هستند و مایه مواهات همه مردم ما، بلکه مردم همه دنیا هستند، و بازدارندگی هایی که بسیج برای مملکت ما ایجاد کرده انشاءالله برای همیشه باقی خواهد ماند. خب راجع به تشکیل بسیج، همونطور که مستر دارستید 5 آذر سال 58 به فرمان حضرت امام تشکیل شد. این تشکیل در واقع یک راهبرد جدید در اوان عمر انقلاب اسلامی بود که حضرت امام رحمت الله علیه از خودشون به یادگار گذاشتن، و انشاءالله ما امانتدار خوبی باشیم برای حفظ و نگهداری از این در واقع شجره طیبه عزیز ما که همیشه و همه وقت و به زنگا در خدمت مردم و نظام و مملکت عزیز ما بوده. امروز در واقع راهبردهای استفاده از بسیج که در واقع کمتر از یک سال بعد از تشکیلش در دفاع مقدس خود رو چشمگیر نشون داده، در کسی پوشیده نیست. در دوران دفاع مقدس در عصای مختلف و در زیبهای مختلف چه در جنوب و چه در شمال غرب و غرب کشور خوش درخشید. اگر بسیج امروز در واقع به مردم تونسته آبرو عزت و به مملکت ما در واقع تضمینی برای و اعتباری برای جایگاه خاصی که در بین ملل دنیا داره، همش مرهون مجاهدت ها و فداکاری هایی که عزیزان در صحنه های مختلف دفاع مقدس داشتن. در بعد از دفاع مقدس در عرصه سازندگی و ساخت و ساز هم این بسیج بود که با توجه به شاخص‌های بسیار مهمی که فقط خود بسیج داره، مثل در دسترس بودن و به آسانی در دسترس بودن، کم هزینه بودن و کم خرج بودن و مخلصانه عمل کردن، و اینکه بسیج به عنوان یک گستره خیلی وسیع در جامعه ما مربوط به طیف به خصوصی یا آدم‌های پلاکدار و یا کدخوردی به خصوصی نیست، باعث شده که حرفه‌ها در واقع تخصص‌ها، سطوح مختلف تحصیلاتی و ارزمون شما جایگاه های ویژه اجتماعی که الان در جامعه مطرح هستن رو خودش اختصاص بده و از این منظر بتونه مشکلات جامعه ما رو و مشکلات مردم رو در عرصه‌های مختلف، در بحران‌ها و در بلایای حتی طبیعی مثل سیل، زلزله و امثال اینها هم بتونه برطرف بکنه. در صورت بسیج به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای انقلاب اسلامی و یه یادگار عظیم الشان حضرت امام رحمت الله علیه، یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم و بی‌بدیلی است که تاریخ انقلاب اسلامی در واقع خودش اختصاص داده.
بله جناب سردار یوسفی، چنان که مستحضر هستید امروز با عنوان بسیج نیروی مقاومت ملت ایران نامگذاری شده. در رابطه با این بود از حضور بسیج و با توجه به بحث مقاومت در مقابل توطئه‌های کشورهای استعمارگر و همچنین بحث الگوگیری سایر کشورهای اسلامی، از این نمونه توضیحاتی را داشته باشید.
خدمت شما که عرض می‌کنم، خب بسیج الگوی تمام‌نمایی هست که همه ملل میتونن به خوبی بهش تمسک پیدا بکنن و ازش استفاده بکنن. خب بسیج امروز عرض کردم با شاخصهای بسیار خوب و مهمی که دارد میتواند در هر کشوری و هر ملتی و در هر جامعه‌ای ایجاد بشه. البته این هم باید در نظر داشت که یکی از ویژگی‌های بسیار مهم بسیجیان عزیز ما همین اخلاص دینی و توجهات دینی هست که وجه تمایز همه نیروهای مرئی در دنیا با بسیج عزیز مستضعفین ما هست. آرمان مستضعفین گرایی و نگاه به محرومان و کمک به محرومان، امروز شما فقط در بسیج این رو میبینید. بسیجی که متصل به سپاهه و کانون گرمش از سپاه هست. سپاه هم عنوان نقش دهنده و سازمان دهنده به در واقع بسیج و فعالیت های بسیج هست. خب ما فکر میکنیم که بسیج اگر در کشورهای با اولویت اسلامی در واقع تشکیل بشه، میتونه هم به عنوان یک تضمین بسیار مهم و یک عامل بازارنده قوی در کشورهای اسلامی به جهت تهدیدها و به جهت نگاه تهدیدآمیز قدرت‌های جهانی اون کشورها مطرح بشه و هم به عنوان یک کمک حال بسیار مهم که در بزنگاه‌ها علل خصوص در مواردی که نیاز به بودجه‌ریزی داره، نیاز به نیروی انسانی متخصص داره، نیاز به روحیه جهادی و یا به تعبیر ما در انقلاب اسلامی انقلابی دارد، میتونه بسیار مثمر ثمر باشه. ما این الگو رو پیشنهاد میکنیم به همه ملل دنیا از جمله کشورهای اسلامی. همین امروز هم که من در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هستم، با ذوق قاسی میتونم عرض بکنم که امروز شکل‌گیری بسیج در سوریه، شکل‌گیری بسیج در عراق تحت عنوان هشت شعبی، در افغانستان، در پاکستان و حتی کشورهای بعضن آمریکای لاتینی که در واقع با جمهوری اسلامی مراوده دارن و ارتباط دارن، در حال شکل‌گیری هست. امیدوار هستیم که علاوه بر شکل‌گیری و سازماندهی، همین روحیات و همین نگاه مردمی و انقلابی که بسیجیان عزیز ما دارن، این یادگاران به حق حضرت امام بتوانند که مشکل‌گشای مشکلات مردم و جامعه خودشون باشه انشاءالله.
بله، صحبت های سردار یوسفی، مسئول حفظ و نشر آثار دفاع مقدس ولایت خوزستان بود که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم درباره روز شمار هفته بسیج. در حالی که رئیس جمهوری افغانستان بارها صراحتاً مخالفتش را با ایجاد دولت موقت ابراز کرده، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان به طور تلویحی با این طرح موافقت کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان درباره موضعش نسبت به ایجاد دولت موقت گفت که دولت موقت راه حل بحران افغانستان نیست، اما تاکید کرد که با این طرح به عنوان بخشی از این راه حل مخالف نیست. این موضوع را همکارم خانم حسنزاده با آقای لیاقت علی امینی، آگاه مسائل سیاسی در افغانستان، در میان گذاشته که با اتفاق شنونده خواهیم بود.
خب ببینید که در این اواخر یک سلسله اعتراضات و انتقادات بالای دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه وجود داره و اعتراض به این که حالا 3 ماه از این توافقنامه حکومت مشترک سپری شده و قرار بود که به زودی ساختار شورای عالی مصالحه ملی تکمیل شده و در روند صلح و گفتگوهایی که یکی از مسائل عمده روز افغانستان است به این سهم فعال و نقش فعال داشته باشد. این اعتراضات سبب شده که ما فکر میکنیم که آقای عبدالله یک واکنش تلویحی نسبت به ریاست جمهوری از خود نشان دهد که اونا وادار شوند که از شورای عالی مصالحه را باید ساختارش کمک کنه، همکاری کنه که تکمیل شود. وگرنه در رابطه با اداره موقت نه مردم افغانستان و نه هیچ گروه دیگر تا هنوز هم موقف اعلام نکرده و این را به نفع افغانستان نمیدانم، برای اینکه این در واقع یک نوع رجعت و قهقرات عقب‌گرایی هست. ما در گذشته هم شاهد ادارات موقت بودیم و به این مرحله مردم افغانستان خواهان از این نیست که اداره موقت باز هم تشکیل شود، افغانستان باز هم به دور قبلی برگرده. این خونه هم آیندهشان معلوم نیست که این واقعا به معنای ختم جنگ باشد. برای از اینکه برداشت ها وجود داره که ولو یک بخش از طالبا هم بیاید که این در قدرت شود، جنگ در افغانستان فروکش نمی کنه، به خاطر که جنگ افغانستان پیشه در کشورهای بیرونی داره. تا زمانی که ما متقاعد نشوند جنگ همچنان دوام پیدا میکند. بنابراین ایجاد اداره موقت در شرایط فعلی نه قابل قبول برای مردم افغانستان هست و نه به نفع صلح و ثبات میتونه باشد. اما مردم خواهان از این هستند که نظام موجوده فعلی همون نظام جمهوریت و دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات هست، ولو به صورت ناقصش همین نظام باید تقویه شود، تحکیم شود و این نظام باید کار کردش بر مبنای شفافیت، بر مبنای رعایت عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی استوار شود و این باید به شکل خاصش بره و کسانی هم که میخواین سهم در قدرت بگیره باید این سهم برایشان مساعد شود، تحت نظام جمهوریت بیاید سهم خود داشته باشن و با این نظام کار بکنه. نه برداشت نیست که باید خود دکتر عبدالله خلدن موافق به اداره موقت نیست، اما یک نوع فشار ممکنه بالای یعنی باشه.
بله جناب استاد امینی، همزمان با بحث توقف مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه قطر، ما شاهد برگزاری نشست ژنو 2020 با موضوع افغانستان هستیم. در این ارتباط جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که هر گونه تلاش برای بازگرداندن امارت اسلامی طالبان در افغانستان بر ادامه کمک‌های خارجی نهاد به افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. تحلیل شما در ارتباط چی هست و با توجه به این صحبت‌های اخیر و بحث نشست ژنو، فکر میکنین که نتایج این نشست چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر پیشبرد روند مذاکرات صلح بین الافغانی؟
خب ببینید که نشست ژنو در یک شرایط بسیار خوب برگزار شد، شرایطی که وضعیت افغانستان هم ایجاب میکرد و شرایط بین المللی و مخصوصا انتخابات ایالات متحده آمریکا و اینکه آقای ترامپ در این انتخابات بازنده اعلام شد و دیروز هم کسی خود را به نحو قبول کرد و کار بالای انتقال قدرت برای آقای بایدن آغاز شده. بنابر این در یک همچنین در یک موقعیت بسیار مناسب برگزار شد و این نشست هم آنچه که تانوز آمار داده شده تا 12 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان کشورهای اشتراک کننده اعلام کردن که ما این کمک ها را به افغانستان به اختیارش قرار میدیم و علاوه بر کمک های قابل توجه مالی، یک سلسله حمایت های سیاسی و حمایت های حقوقی هم از افغانستان در اونجا مطرح شد که میتونه به نفع آینده افغانستان باشه. در اونجا موضوع دستاوردهای دودهی افغانستان به صورت بسیار جدی مطرح شد، مسئله گفتگوهای صلح مشروط به آتش بس فوری و بدون تعلل از طرف طالبا اعلام شد که در صورتی که گفتگوهای صلح دوام پیدا میکنه که آتش بس فوری باید ایجاد شود. در غیر از او این گفتگوها هیچ گونه مفهومی نخواهد داشت. و همچنین موضوعی که شما اشاره کردین، به هر حال ما فکر میکنیم که نشست یک دستاوردهای بسیار خوبی مالی و پولی و همچنان سیاسی و حقوقی برای مردم افغانستان داشت و به مخاطر مردم افغانستان از این نشست استقبال کردن و خوشبین از این نشست هستن که من فکر میکنیم که بعد از روی کار آمدن آقای جو بایدن در ایالات متحده آمریکا ما شاهد تحولات بسیار زیاد هم در سطح جهان و هم در سطح منطقه و هم در سطح افغانستان خواهیم بود. امیدوارم که حکومت افغانستان از این فرصت ها بتانه یک استفاده بهینه و استفاده مطلوب سیاسی داشته باشه و بتانه دعای جامعه جهانی و نظریات کشورهای همسو با منافع افغانستان را بیشتر جلب بکنه و بتانه برای آینده افغانستان گام های مثبت و اساسی تر بردارد.
بله استاد، بفهمید که تاثیر این نشست و نتایجی که داشته بر گرهی که در بحث مذاکرات بین الافغانی ایجاد شده و باز کردن این گره از نظر شما چه قسمی است؟
خب اینا دوام این نشست و مذاکرات را مشروط کردن به اینکه آتش بس فوری باید اعلام شود. تا زمانی که واقعا آتش بس صورت نگیره، نشستن روی میز مذاکره یک کار بی مفهوم و بی معنا و بی نتیجه هست. اما متاسفانه طالبان تا هنوز هم حاضر نشدن که موضع آتش بس بان، حتی راجع به کاهش خشونت اینا متواصل شوه و اقدام بکنه. بعد از اون نشست در قطر که نزدیک به 3 ماه از جریان داره شروع شد، متاسفانه طالبا جریان جنگ و خشونت را بیش از هر زمان دیگر افزایش دادن و تلاششان بر این است که از راه نظامی، از راه خشونت و گسترش جنگ و از راه انفجار، انتحار و کشتار مردم اینا بتانن قدرت به دست بگیرن. اما شرایط فعلی افغانستان و مخصوصا تحولات بعد از ترامپ ایجاب میکنه که طالبا هم باید به سلسله واقعات ها تن در بده و در میز مذاکره آنچه که واقعیت ها ایجاب میکنه باید روی واقعات ها تکیه بکنن و در این صورت هست که شاید مذاکرات یک نتیجه برسه.
همچنان در استودیوی خبر رادیو دری هستیم و از شما دعوت میکنم از این لحظه با مجله 2 همراه ما باشید. در خصوص فساد در ادارات افغانستان، همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با رحمت الله نهضتیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که به اتفاق میشنویم.
شما میدانین که در افغانستان فساد به اوجش رسیده و از حال هم نیست. دهه دموکراسی چیزی که دهه دموکراسی بر افغانستان به ارمغان آورد و اونی است که فساد در ادارات دولتی، در ادارات خصوصی، در همه جا با وضوح دیده میشه.
سال معاون اول ریاست جمهوری اعضای پارلمان هم متهم به فساد کرده و خواهان رفع مسئولیت آنها گردیده. به نظر شما این موضوع چرا تداعی میکنه؟
دو تا موضوع رو میتونه تداعی بکنه در ذهنها. یکی که چون دولت تا آقای غنی های کمپاین ها در دوران های غیر از کمپاین ها و دیگه جریان های دیگه اینا رو تحویل دادن و این زمان هم فرا رسیده که دوباره اینمی چیزایی که در دسترس بعضی کسا قرار گرفته اینمی را میخواهند بگیرن. یک و دومی که بعضی چیزا بلش قابل شهود است، قابل دید است که در پشت پرده صورت میگیرن، به خصوص در زمان کمپاین هیچ یکی از وزرا از کابینه رد نشدن. خب معلوم میشه که در اینجا ریگ در کفش اینا وجود داره.
این ادعای معاون رئیس جمهور که گفته برخی از مفسدترین ها به نام اقدام سیاسی از سوی بیرون بر ما تحمیل گردیده چرا میرسانه؟
شما میبینید که آمریکایی‌ها زمانی که در افغانستان آمدند و سرانجامی پولی که برای افغان‌ها تخصیص داده شد و در از رسانه‌ها پخش و انتشار پیدا کرد و این پول میتونست برای هر افغانی و هر افغانستانی یک بیلدینگ 3 منزله با همراه با موتور و تمام تجهیزاتش برای اصلا از طرف از اونها وجود نداشت. و اینا همو ذره همو بم و همو چیزهایی ره که وسایل نظامیه که حتی بند بوته اساکرش بالای سر افغان ها ایره به $300 اینا محاسبه کردن و از یک طرف هم ما را کشتن و از طرف دیگه هم همو پول و امکانات را در سر ما حساب کردن که ما یک قدر بر افغانستان کمک کردیم و از جانب دیگر هم بعضی مؤسسات را اینا آمدن آوردن واریز کردن ولی دوباره اونا را تحت نام های مختلف از افغانستان خودشان اعتراف کردن از کالیفرنیا بود از کدام کشوری بود که مشاور آقای غنی بود و او آمده بود با بالاترین امکانات با بالاترین پول و با بالاترین معاش آمدن اینجا دوباره پول ها را اینا بردن و این یک فرهنگ بد و اختلاس را غربی ها در افغانستان گذاشتن.
یعنی می خواهید بگوین که فساد در افغانستان از سوی خارجی ها ترویج شده؟
ترویج خارجی ها بود. مردم افغانستان و این چیز آگاهی نداشتن یا ای که خود خارجی ها بودن یا ای که آورده شدن و اینا یک چیزی بود که برای مردم اینا آمدن افغانستان را این حیث مفسدترین کشور دنیا معرفی کردن.
سپاس آقای نهضتیار آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر شما.
تشکر میکنم از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. اما همکار دیگرم در کابل سید محمد امین عالمی نرخ ارز و اسعار خارجی را تقدیمتان خواهد کرد.
افغانی واحد پول افغانستان امروز چهارشنبه پنجم قوس در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 76 افغانی و 90 پول، فروش 77 افغانی. یک یورو واحد پول اروپا خرید 90 افغانی و 30 پول، فروش 90 افغانی و 50 پول. یک پوند استرلینگ خرید 101 افغانی، فروش 101 افغانی و 10 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 30 پول، فروش 20 افغانی و 40 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 90 پول، فروش 21 افغانی و 20 پول. یک دینار کویت خرید 246 افغانی، فروش 246 افغانی و 30 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 30 پول، فروش 3 افغانی و 40 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 479 افغانی، فروش 480 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3500 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3300 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2920 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2870 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2280 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2110 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
به منظور آشنایی دانش آموزان مکاتب به علم نجوم شناسی و تشویق آنان برای روی آوردن به مطالعات کهانی، انجمن نجوم شناسی افغانستان یک رقابت اخترشناسی را در ولایت بلخ راه اندازی کرده که همکارم حیدری مصاحبه‌ای داشته با مسئول این برنامه آقای فهیم سنقر.
بندگان عزیز و ارجمند، همونطور که اطلاع حاصل کردین که در ولایت بلخ انجمن نجوم شناسی افغانستان یک برنامه علمی را در بین مکاتب اهم از پسران و دختران راه اندازی کرده بودند در رابطه با نجوم شناسی و دانش آموزان با ارسال مقالات در این برنامه شرکت کردند. ما هم در این خصوص خواستیم معلومات بیشتری را کسب بکنیم و گفتگوی هرچند مختصری را با مسئول راه اندازی برنامه در ولایت بلخ انجام دادیم که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
ضمن معرفی خودتان بفرمایید در رابطه با هدف از راه اندازی برنامه چی بوده؟
سلام خدمت شما، اسم ما فهیم سپینگر است، نماینده انجمن نجوم افغان. انجمن نجوم افغان با وزارت معارف یک پروتکل 5 ساله داره که طی 5 سال قرار به این است که نجوم به شیوه درسترش شامل نصاب تعلیمی شود و مفردات قابل استفاده که در زندگی روزمره باشه شامل نصاب نجوم شود. به این منظور انجمن نجوم افغان به بعضی ولایت به خاطر آشنایی مقدماتی سیپای تلسکوپ و کتابای نجومی را اهدا میکرد. از اینکه لیسه ها فراوان بود و امکانات ما محدود، پس یک المپیاد نجوم تحت نام المپیاد نجوم گالیله را برای انداختیم که میکانیزم اولمپیا طوری بود که شاگردا مقاله را در بخش نجوم نوشته میکرد و با مقاله برتر و لیسه‌های برتر یک پایه تلسکوپ کتاب‌های بخش نجومی و یک کلپ نجومی در لیسه ایجاد میشد که کار کلپ نجومی ترویج و واضحی‌های علم نجوم در لیسه مربوطش میشد.
خب شما چقدر مقالات دریافت کردین در سطح ولایت بلخ؟
بیش از 1000 مقاله شاگردای چه کردن که یک تحرک علمی فوق‌العاده‌ای بود که یعنی بی‌نظیر. ما مقاله بسیار به شیوه درست هم تسلسل افقی و عمودی مقاله بسیار بجا بود، پیام خوب رسانده بودن. من به حس کسی که در این بخش کار میکنم مزیت بلاخمندی خواندم و چیزای را از مقاله ایشان آموختم، یعنی تا این حد مقاله
خوب بود. توجه به که بیشتر مقالات دانش آموزای مکاتب انجام دادن از سنف 8 تا سنف 12، چقدر واقعا به لحاظ علمی میتونه مقالات معیاری باشه و ارزش داشته باشه؟
با نمیتونیم که مقاله تحقیقی عنوان کدینا را، فقط مقاله بود که معلومات ارائه میکرد، مقاله معلوماتی بود تا سرحد ارائه معلومات، تا سرحد رساندن معلومات فوق العاده بود و کم نظیر.
این نظر به سن سال دانش آموز، نظر به سویه تحصیلیشان
فوق العاده بود،
رضایت بخش
بسیار عالی بود.
خب در کدام ولایت های دیگه قرار است اندازی شوید تال را اندازی شده؟
قبلا ما در ولایت هرات، قندهار، اروزگان، خوست، پکتیا و کابل این برنامه را موفقانه سپری کردیم و در آینده ها در هلمند، ننگرهار و ولایت های بعدی که هستند هر سال ما چند ولایت میگیریم.
این رایزنی هایتان با مقامات مسئول در کشور ما مثل وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف و کجا رسیده؟ چقدر اونا را تانستن شما توجیه بکنین یا قناعت بتن به خاطر که در مکاتب یک رشته به نام نجوم شناسی احیا بکنن یا به اصطلاح برگزار بکنن؟
به خاطر پیشرفت یک کشور ما شما میفهمیم که باید تخصص ها تعریف شود، تخصص ها درست‌تر و رشته های تخصصی واضح‌تر تعریف شود. ما نیاز داریم که نجوم من حیث یک مضمون مجرد در نصاب تعلیمی مکاتب ظهور کند و بعد در دپارتمنت های فیزیک یک دپارتمنت برش ایجاد شد. ما کارهای ما تا فعلا قرار است که با وزارت معارف ما در بخش تهیه نصابش کار کنیم و با وزارت تحصیلات عالی ما شامل نصاب شده. در
هفت و سی دقیقه بخش بعدی خبرها.
سپاسگزاریم از همکاران عزیزمون در بخش خبر. برنامه ها را ادامه می دهیم. دعوت می کنم که برنامه شمیمه رضوان را بشنوید.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برم
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برم بود و درختان به حال تو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. یاران گرامی، عزیزان همدل و همراه، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر و لحظاتتان سرشار از خیر و برکت. خوبان همراه، فردا سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر بزرگوار امام موسی کاظم علیه السلام و خواهر گرانقدر امام رضا علیه السلام است. پیشاپیش وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را به محضر مولا و ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و شما عاشقان و دوستداران حضرتش تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمتتان هستیم با برنامه امروز شمیم رضوان از رادیو دری مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنیم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. سلام حضرت هشتم. سلام مولای غریب. سلام بر دل داغدار و قلب محسون شما ای خورشید هشتم. مولا جان، پرچم سیاه برافراشته بر گنبدت از ماتم و اندوه شما حکایت دارد و هم ناله با شما در غم رحلت خواهر بزرگوارتان می سوزد و می نالد و دلهای داغدار و سوگوار ما برای عرض سلام و تسلیت روانه حرم شما می شود. سلام من را بپذیر. السلام علیک یا علی ابن موسر رضی الله مرتضی. دوستان عزیز، تا به حال دقت کردید که وقتی میخواهیم به یک ملاقات خاص برویم در دلمان چه استرس و نگرانی برای آماده شدن داریم؟ مثلا چی بپوشم، چی بگویم، چگونه رفتار کنم و صدها سوال دیگر که به ذهن آشفته ما میآید. حال هر چقدر این ملاقات خاص‌تر باشد، نگرانی‌های ما بیشتر می‌شود. زیارت نیز از جنس همین ملاقات‌های خاص‌تر است. و ویژه اگر ملاقات با مهربانترین مهربانان امام هشتم علیه السلام در مشهد مقدس باشد یا زیارت خواهر بزرگوارشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم، زیارتی که امام رضا علیه السلام درباره آن می‌فرمایند: هر کس خواهرم حضرت معصومه سلام الله علیها را در قم زیارت کند چنان است که مرا زیارت کرده است. اما عزیزان، در برنامه امروز شمیم رضوان به موضوع زیارت می‌پردازیم و از شما خوبان دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید. دوستان عزیز، کسی که بر چشمه آبی وارد می‌شود، به اندازه ظرفی که به همراه دارد از آن چشمه بهره می‌گیرد و زائری که به زیارت امام می‌آید به اندازه شناخت و معرفتی که دارد از زیارتش سود می‌برد. پس باید زیارتی با معرفت داشته باشد و زیارت با معرفت یعنی اینکه زائر بداند به زیارت چه کسی می‌رود. اگر ما ندانیم که امام معصومی که به زیارت او می‌رویم از چه جایگاهی بهره‌مند است و اشراف ایشان را بر تمام زندگی خودمان باور و قبول نداشته باشیم و متوجه نباشیم که امام به تمام امور ما آگاه است، ما عارفاً به حق آن حضرت را زیارت نکردیم. بنابراین آن چیزی که یک زیارت را معنادار می کند امام شناسی واقعی است. زیارت یعنی محبت و شیدایی و ابراز علاقه به امام و خضوع و خشوع در مقابل آیت خداوند بر زمین. زائر به هنگام زیارت فرصت پیدا می کند تا زیر چتر ولایت قرار بگیرد و نسیم لطف امام هشتم علیه السلام را با همه وجودش احساس کند. در هنگام زیارت امام است که زائر می تواند با رعایت آداب زیارت امیدوار بر رسیدن به مقصود و رفع گرفتاری و رسیدن به آرامش باشد. یکی از آداب زیارت خواندن زیارتنامه و همچنین نماز زیارت و اهدای ثواب آن زیارت و نماز بر روح امامی است که ایشان را زیارت می‌کنیم. همچنین خواندن زیارت‌های امین الله یا زیارت جامعه کبیره و یا زیارت مخصوص حضرت رضا علیه السلام نیز از دعاهایی است که بسیار سفارش شدند. عزیزان، زیارت صفحه قلب و روح زائر را از آلودگی‌ها و صفات بد پاک می‌کند. روح انسان را لطیف می‌کند و زائر را در برابر نیروهای شیطانی مقاوم و باصلابت می‌کند. همچنین زیارت روح توحید و یگانه پرستی را در جان انسان می‌دمد و باعث می‌شود که زائر همچون آهوی پاک و پیشگاه آن امام بزرگ مشرف شود. هنگامی که انسان توفیق زیارت امام معصوم را پیدا می کند و به فضای معنوی بارگاه او قدم می گذارد و در پرتو آن خورشید گرمی بخش قرار می گیرد، حرارت معنوی این بارگاه قدسی وجود یخزده آن را گرم می سازد و فروغ دیدار آن بزرگوار خانه دلش را روشن و نورانی می سازد. زیارت امامان و ائمه معصومین علیهم السلام آداب مخصوصی دارد که زائر هوشیار همواره در رعایت هرچه بیشتر و بهتر آنها میکوشد تا از فیوزات معنوی بیشتری در زیارت بهره‌مند شود و به ثواب زیارت نیز برسد.